بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در استفاده از روایات برای حرمت سقط جنینه. عرض کردیم اینجا طوائفی از روایات وجود داره که طائفه اولا رو در بحث گذشته ذکر کردیم و نکته مهم قابل توجه اون تعبیری بود که امام علیه السلام فرمودن اول ما یخلق النطفه، که ما استظهار کردیم البته حالا که امام میخوان بفرمان چون اولین مرحله خلقه یطلق علیها النفس، به الله خب اون راوی که میدونه که اول ما یخلق نطفه است، این چه نیازی بود که امام بخوان این رو بیان کنن؟ سر این که امام علیه السلام این رو بیان کردن این است که میخوان بفرماین که این اول ما یخلق عنوان نفس رو داره. خب که باز دیگه اینا رو توضیح دادیم، یعنی ولو لغتن یا از حیث قرآن بر اینها نفس اطلاق نشه، اما این معصوم علیه السلام میتونه بیاد توسعه بده در مفهوم و بفرماید که اینم عنوان نفس رو داره. طائفه دوم یه روایتی است که دلالت دارد بر این که زنی که یک ماه از حیض او گذشته و حیض ندیده، خون حیض ندیده و احتمال میده که یک حملی داشته باشه، اینجا از امام علیه السلام سوال میکنه که این میتونه یک دارویی رو بخوره برای اینکه این خون جاری بشه و خون حیض جریان پیدا کنه یا نه. این روایت عرض میکنم که در جلد دوم وسائل کتاب الطهاره باب 33 از ابواب الحیض صفحه 338. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی هست که مسلم ثقه است، ان ابن محبوب که مراد حسن ابن محبوبه که مسلم ثقه است، ان رفاعه، رفاعت ابن موسی نحاس، که نحاس یعنی برده فروش، این روایتش هم مناسبت با برده داره. عرض میکنم که نجاشی راجب رفاعه میگوید که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده، بعد از درگذشت امام کاظم واقفی شده. حالا دیگه آخه بعد از قضیه آخه واقفیه بعد از امام کاظم علیه السلام به وجود آمد؟ نه، واقفیه اصلا تاریخشون و حدوثشون بعد از فوت امام کاظم علیه السلام که دیگه اینا امامت امام هشتم علیه السلام رو نپذیرفتن. عرض میکنم که اما شیخ طوسی میگه که این رفاعت ابن موسی نحاس درست واقفی شد، اما باز برگشت و امامت امام هشتم رو تصدیق کرد. نجاشی هم توثیقش کرده، خود شیخ طوسی، ابن داوود، اینا همه این رفاعه رو توثیق کردن. روایت از جهت سند معتبره. قال رفاعه میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الجاریه، یک کنیزی رو من میرم میخرم. عرض کردم این رفاعه خودش کارش نحاس، برد فروش و جاریه فروش و جاریه بخر و اینا بوده. گفته من برم یه جاریه رو میخرم، فروب محتبث تمسها، تمس همون خونه هیزه، من فساد دم او ریح فی الرحم، این یک مدتی است که خونش بند آمده، یعنی خون در رحم او جریان نداره. فتسقط دوا لذلك، یه داروی بهش میدن میخوره، فتتمث من یومها، همون روزی که دارو میخورد همون روز تمس میبینه، خونه هیزش جریان پیدا میکنه. ایجوز لی ذلک و انا لا ادری من حبل هو او غیره، میگه من نمیدونم که این که الان یک ماه خونش بند آمده و خون ندیده، این از ناحیه این است که حامله است، حبل سبب شده، یا اینکه غیر حبل. ببینید آقا اون روایات طائفه قبل رو که قبلا خوندیم، اونجا داشت زن یقین دارد به این که حملی دارد، فرمود با این فرض اگر بیاد دارویی بخوره که این حمل از بین بره و سقط کند، این عنوان قاتل رو داره، ول قاتل و لایرس. اما اینجا میگه اگر احتمال حملم بده، یعنی کسی نیاد به یکی آقا سقط جنین اونجاست که یقین داشته باشیم به اینکه جنین هست، اینجا حرامه. نه، بر اساس این روایت اگر کسی زنی احتمال داد حامله باشه و دارویی بخورد که این دارو سبب بشه اون بچه از بین برود، اینم حرامه. سوال این رفاعین انا لا ادری من حبل هو او غیره، از غیر حبل. فقال علیه السلام لا تفعل ذلك، این کار انجام نده. فقلت له، به امام عرض کردم، انه انما ارتفع تمسها شهرا، یه ماهی که خونه هیز ندیده، ولو کان ذلك من حبلن انما کان نطفه، اگرم این که یک ماه خون ندیده به خاطر حمل باشه، این حملش نطفه است، که نطفه الرجل الذي يعزل. رفاعه میگه به امام عرض کردم اگر یه ماه خون ندیده باشه بعدنم داروی بخوره از بین برود، این نطفه است، در حد نطفه است، نطفه چه اشکالی داره؟ مثل نطفه مردی که یعزل، اصلا از اول داخل در رحم قرار نمیده و عزل میکنه. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ اون جلسه عرض کردم بعضی از آقایون همین سوالو داشتن، خب آقا بین از بین بردن این نطفه‌ای که یه روزه در رحم زن مستقر شده با اون نطفه‌ای که مرد عزل میکنه چه فرقی وجود داره؟ اونجا رو میگه جایز، اینجا رو میگه جایز نیست. امام فرمود ممکنه، نه، یعنی احتبست همسا من فساد ریهن دمن او ریهن فر رحم او حبلن، این او حبلنش از بد استفاده میکنیم، یعنی از بد استفاده میشه محتملاتی که برای اینکه این یه ماه خون ندیده، یک احتمالش حمله، یک احتمالش فساد خود دمه. خب امام فرمود این کار رو نکن. امام فرمود ان النطفه اذا وقعت في الرحم تسير الى علقه، فرق بین این نطفه‌ای که در رحم قرار میگیره و اون نطفه‌ای که مرد عزل میکنه اینه، نطفه در رحم تسير الى علقه ثم الى مزغه ثم الى ما شاء الله، و ان النطفه اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء. حالا ببینید آیون، باز از همین روایت، همون مطلبی که امام در اون روایت فرمود ان اول ما یخلق نطفتون، منتها به یه عبارت دیگه داره امام میگه. امام فرمود این نطفه تسیر و الی علقه، تسیر و الی علقه، یعنی پس این نفسه، تسیر و الی مزغه، الی ماشاءالله. اما نطفه ازا وقعت فی غیر رحم لم یخلق منها، یا لم یخلق منها شیئون، اگر در غیر رحم قرار داده بشه لم هیچ چیز از او خلق نمیشه. پس ببینید آقای، نطفه در رحم یخلق منها شیئون، یا به تعبیر اون روایت اول ما یخلق، یخلق فنفسون. اما نطفه خارج رحم لم یخلق منها شیئون فلیس به نفسه، این عنوان نفس رو نداره. خب بعد امام میفرماید فلا تسقها دواءا، بیش دوا نده بخوره. اذا ارتفعت همسها شهرا و جاز وقتها الذی کانت تتمثو فی، اگر یک ماه از تمسش گذشته و وقتی که در اون وقت باید خون ببینه گذشت، تو داروی نده که به خاطر اون دارو عرض میکنم که بتونه تمس بکنه. حالا ببینید یه سوالی که گاهی قد میشه از مراجع و بزرگا این است که خب زن میتونه دارو بخوره که زودتر حیض ببینه یا نه؟ بر اساس این روایت اونجایی که احتمال حمل بده، احتمال هم بده، جایز نیست. ببینید چقدر دایره سقط جنین تو فقه ما، حالا ما این حرمت سقط جنین رو از اون آیات قتل نفس نتونستیم استفاده کنیم، اما از آیات ضرر، از آیات ظلم، از آیات فساد استفاده کردیم. ولی اون دایرهش جاییست که یک حبلی باشه بگیم ظلمه، ولی خب جایی که احتمال حبل هست صدق ظلم نمی کنه. این رو روایت داره بیان میکنه، روایت داره و توسعه میده. حالا یه کسی میگه ما از آیات قرآن استفاده میکنیم که از آیات لا تقتلوا اولادکم، خیلی خوب، ولی بالاخره اونم منحصر به اونجاییست که حبلی باشه. ما از هیچ آیه‌ای از آیات قرآن استفاده نمی‌کنیم که آقا اگر زن احتمال حمل هم میده حق خوردن دارویی که او رو از بین ببره نداره، ولی این روایت داره بیان می‌کنه. این روایت معتبره، میگه اگر احتمال حمل هم بدهد این خوردن دارو جایز است. و نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه اینست که اگر زن احتمال حمل نداد یا مولای این جاری احتمال حمل نداد، خوردن این دارو و تحقق تمس اشکالی نداره. چی فرمودید؟ اجازه فرمایید؟ بله. اولا کی گفته در هر شبهه موضوعی براءت جاریه؟ نه، همین اصلا این کلیت ما در کتاب الصلاة آیه اجازه این رو بحث کردیم. خود فقها حالا اونجا یادم 17 مورد رو آوردیم در خود شبهات موضوعیه، میگن اینجا براءت نمیشه جاری. الان یک کسی شک داره که آیا مستطیع هست یا مستطیع نیست، اینجا نمیدونه بگه آقا من استصحاب میکنم عدم استطاعت رو، و با همین استصحاب بگه بس حج بر من واجب نیست. نه، اونجا میگن فصل لازمه. حالا همین رو میخوایم عرض کنیم، چون اینجا اول عرض کردم اون کبرا بودنش مخدوشه، ما هم مفصل اونجا بحث کردیم، خودش هم یه رساله‌ای میشد. حالا آقایونی که اون بحث حضور داشتن اون بحث خیلی جامع و مفصلی هم ما کردیم اونجا. ببینید اینجا انقدر شارع به مسئله حمل اهمیت میده، انقدر حرمت سقط جنین بالاست،
که اگر احتمال حملم بده حق خوردن دارو نداره. این بر اساس اون که ما از این روایت استفاده میکنیم. حالا ببینید آقایون دیگه متعرض این مطلب شدن، این استفاده رو کردن یا این استفاده نشده. چی آقای زهادیان فرمودید؟ لعبه به احکام نه، اون که اصلا فحص نیست اسمش. نه اون که آقا فرض کنید که با یه نگاه آدم میفهمه، اون که فحص نیست. نه همونجا هم عرض میکنم گفتن اونجا رو ببینید. بعضی ها گفتن، عرض کردم ما این بحثشو مفصل مطرح کردیم، گفتن اگر ما بگیم در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، لعبه به احکام لازم میاد. اینو گفتن. به مشهورم که نسبت دادن، مشهور میگن فحص در شبهات موضوعی لازم نیست و در شبهات مثلا حکمی لازمه، اونا بیا ادعیشون اومدن مقید کردن اذا اون مگر در اونجایی که منجر به لعب در احکام بشه. علایالن در خود صلات مسافر موارد زیادی بود برای مسئله لزوم فحص در شبهه موضوعی. پس آقایون این روایت بسیار خوبی بود که عرض کردم دائرش باز ببینید چقدر وسیع‌تر از روایات دیگره. تا وظیفه کی؟ نه خود دارو خوردن یا خوراندن دارو به خاطر اینکه ممکنه این حبل داشته باشه و موجب سقط جنین بشه جایز نیست. نه خوردنش جایزه نه خوراندنش جایزه. نه 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 خارج رحم باردار بشه یعنی چی؟ نه این کلمه خارج رحم باردار بشه نه، یعنی نطفه مرد رو میگیرن، تخمک زن رو هم میگیرن، با هم تلقیح میکنن، تو دستگاه خارج میذارن، مانعی نداره. ها ببینید آقا بالاخره یا الان این نطفه در رحم این اینجایی که ما داریم میگیم، یعنی احتمالم بده نطفه در رحم زن استقرار پیدا کرده، جایگزین شده، حالا به هر نحوی ولو با دستگاه جایگزین کرده باشن، خوردن این دارو جایز نیست. سائل خودش خارج رحم آقای بابایی چی فرمودید آخرای هفته ها؟ بله متوجه شدیم. نه سوال شهید نشد، جوابشون هم عرض کردیم دیگه. ببینید در خارج رحم درسته، خارج رحم نطفه مرد رو میگیرن، تخمک زن هم میگیرن، در خارج رحم تلقیح میکنن، تو دستگاه هم میذارن، تو دستگاه میذارن، او اصلا ربطی به این بحث نداره. منتها شما این سوالو نه اجازه فرمایید این سوالو میتونید مطرح کنید که اگر این در خارج رحمم تلقیح صورت گرفت، تو دستگاه گذاشتن، اگر این دستگاه یعنی دستگاهی مثل رحم مصنوعی میشه باشه، این بچه به وجود میاد، آیا اونجا میتونن از بین ببرن یا نه؟ میگیم نه، بر اساس اینی که تو همین روایت آمده، نه این جنین و این بچه‌ای که منعقد شده در رحم رو میشه از بین برد، نه اونی که در خارج رحم در دستگاه گذاشته شده میشه از بین برد. بله خیلی خوب. حالا دیگه آقا ما داریم همه حرفا رو میزنیم، میگیم اگر احتمال استقرار بده، همین احتمال داده باشه که نطفه مرد در رحم او استقرار پیدا کرده، دیگه از بین بردنش جایز نیست. این خیلی روشنه دیگه. خب اگه استقرار نداره که اصلا محل بحث نیست. ببینید نطفه آقایون تا قبل الاستقرار، دقت کنید آقا، نطفه تا قبل الاستقرار حکم عزل داره. تو لوله باشه چی، هر چی میخواد باشه، تا قبل الاستقرار حکم عزل رو داره. بعد الاستقرار همین هاییست که ما عرض کردیم. این دیگه حالا شما شق سوم دارید، یه جایی دارید نه استقرار نه عدم استقرار نداریم دیگه. نه بعد از هر نزدیکی تا استقرار 5-6 ساعت ارزون، تا استقرار 5-6 ساعت وقته. اگر به این قصد باشه جایز نیست دیگه. بله اگر به این قصد باشه بله دیگه. نه اگر به این قصد باشه جایز نیست. خب عرض میکنم طائفه سوم از روایات، ما یه روایاتی داریم که اگر زانیه محکوم به رجم شد و این زانیه حامله، باید صبر بکنن وضع حملشو که کرد بعد رجمش بکنه، یا یک زنی مرتده است باید کشته بشه، عرض میکنن ولی حامله است، باید صبر کنن وضع حملش انجام بشه تا بعد کشته بشه. اون وقت این روایتش اینجاست در جلد 28 وسائل شیعه صفحه 142 ابواب و حد الزنا، باب 37 حکم المرأة اذا زنت فحملت فقتلت ولدها، زنا کرده حامله شده بعدم بچهشو کشته، یعنی بعد که بچهش به دنیا آمده فولدت، چون تو روایت داره فولدت، بعد که بچه‌م به دنیا آمده بچه هم کشته. حالا یه نکته خوبی هم از این روایت استفاده میشه، شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن یحیی العطار، که طریق شیخ به محمد ابن یحیی العطار صحیحه، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین مشترک بین چند نفره اما انصراف داره به محمد ابن حسین حسین ابن ابوالخطاب ثقه، ان محمد ابن اسلم الجبلی، طبری جبلی که نجاشی میگه کان قالیان فاسد الحدیث حدیث، ان عاصم ابن حمید که ثقه است، ان محمد ابن قیس که ثقتون و عینون، عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة ذات بال، یه مرد شوهرداری که زنت، فحملت فلما ولدت قتلت، بچه رو که به دنیا آورد قتلت ولدها سرا مخفیانه کشتش. امام میفرماید تجلد مئت جلده، 100 تازیانه زده می شود لقتلها، چون بچهشو کشته. بینید آقایون بحثی چند وقت پیش مطرح شد که اگر پدری فرزند رو بکشه قصاص نمیشه. خب فتوای مشهور فقهای این است که اگر مادر فرزند رو بکشه قصاص میشه. همون موقع این مسئله رو از ما هم سوال کردن، من یه بررسی کردم گفتم نه، ظاهرش این است که بین مرد و زن فرقی نیست، یعنی بین پدر و مادر، اگه مادرم فرزند رو کش قصاص نمیشه. یعنی اون موقع اشکال میکردن که آه چطور میشه بگیم که حالا پدر نباید قصاص بشه، اما مادری که این همه زحمت این بچه رو کشیده، این بچه رو به دنیا آورده، اگر مادر زد این فرزند رو کش، این باید قصاص بشه. خب حالا یه جواب این بود که این حکم که تعبدی هست و احکام تعبدی ما نمیفهمیم. اما توی این روایت خب این زن مادر اینه، درست زانی است، ولی این از اینم ارث نمیبره این، اما نسبش که از بین نمیره. در باب زنا اختلاف هم وجود داره، ولی جمعی از فقها میگن که این بچه‌ای که از زنا متولد میشه پدرش این زانیه، مادرش هم این زانی است. بعضی‌ها میگن نه، نسب در زنا مرتفعه نیست. حالا رو فرض این که بگیم نسب نیست، خب عرض میکنم که اینجا اون بحث مادر و اینا مطرح نمیشه. رو فرض این که بگیم نسب هست، تجلد ما تجلد لقتلها ولدها و ترجم لانها محسنتون ولدها. بله بله، از این میشه استفاده کرد. با سائل میگه و سألت او، همین محمد ابن قیس از امام باقر، ان امراتن غیر ذات بلن، غیر ذات بلن، ذات بل نیست، شوهر نداره، زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرن، اونجا میفرد باز تجلد مع لانها زنت. چی آقا؟ چی؟ نه دیگه، قسمت دوم شما دارم میخونم. این دو قسمت این روایت، روایت اول ذات بل داره، قسمت اول، قسمت دوم غیر ذات بل. و تجلد مع لانها قتلت ولدها، باز در این قسمت دومم امام میفرماد قتلت ولدها. حالا ببینید آیون، شاهد ما عرض میکنم که بله، حالا یه روایت دیگه هم، یه روایت دیگه درش بود که یحبسها حتی تزع، اون وقت همین زن که الان میخوان تازیانش بزنن، اگر بچهش رو به دنیا نیاورده، اون در اون فرضه و هنوز در شکمش این بچه هست، تو اون روایت تعبیر این است که یحبسها حتی تزع ما فی بطنها فاذا ولدت یقتلها، که شاهد ما اونجا این میشه. اما در این روایت که خب این زن حملت فلما ولدت قتلت ولدها سرن، حالا بیشتر اون جهت این که اگر عنوان مادرم شد به مادر، مادرم لا یقتس، اونم قصاص نمیشه، نباید، اونم مثل پدرمونه که پدر اگر فرزند رو کشت قصاص نباید بشه. عرض کردم حالا یه روایت دیگه میزه فرمایید. چی؟ فلما ولدت داره. خب ببینید، نه ظهور اینه که بعد از اینکه به دنیا آمد. ببینید کلینی این روایت رو، خب شیخ طوسی الان خوندیم به همین سند، صدوقم نقل کرده، کلینی هم عرض میکنم که نقل کرده، اونم از محمد ابن قیس عن ابی جعفر، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن کا کانت نصرانیتن اونجا این چیز رو داره. فاسلمت عند رجل فولدت لسیدها غلاما ثم ان سیدها مات فاوصى باعتاق السريه فنكحت رجلا نصرانيا تا میاد به اینجا که يحبسها حتی تزعم فی بطنها. یعنی عرض میکنم که در همین بابه و اونجا بیشترم شاهد ما رو اون تعبیر یحبسها حتی تزعه که معلوم میشه زنه، زن خلاصه از روایات اینطور استفاده میشه، زنی که باید حد برش جاری بشه اگه در شکمش بچه‌ای داشته باشه باید صبر کنن تا این بچه متولد بشه، ضربه‌ای به این بچه نخوره، بچه که متولد شد و حد رو برش جاری کنن. حالا باز روایتشو انشاءالله در جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.